برای خودم چای می ریزم، زیر باریکه ی نور پنجره می نشینم، به جنجال گنجشک های خیابان گوش می کنم و خوشحالم از این که هستم، که کسانی را دوست دارم، که کسانی دوستم دارند، که امیدوارم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام. در 18 روز از بهار زیبا، من فاطمه یال عباس به همراه همکارانم در یک ساعت پیش رو همراه شما هستیم. فروردین همه تقریبا یه گرفتاری مشترک دارن. الانم که دیگه کروناست، وجه اشتراک گرفتاری ها بیشتر شده، اضافه وزن، پاشنه آشیل خیلی ها در طول سال، به خصوص فروردین. بله دیگه، بعد از چند روز تعطیلی و کنار هم بودن و به قول قدیمی خوردن و خوابیدن، امروز میخوایم درباره رژیم های عجیب و غریب و رژیم اصولی با هم حرف بزنیم. اگه شما رژیم گرفتین و اگه دوست دارید تجربتون رو با ما در میون بگذارید، راه های ارتباطی رو بگم. 220-486-220-5009 تلفن های ماست، پیامکمون 30900. هجدهم فروردین ماه روز سلامتی هم هست. میخوایم درباره یه رژیم های عجیب و غریب و تأثیرشون بر سلامت افراد هم صحبت بکنیم. اگه تجربه دارید حتما با ما حرف بزنید. خیلی جالبه، ما خودرومونو وقتی خراب میشه میدیم دسته یه مکانیک برای تعمیر. اگه کار حسابداری داشته باشیم سراغ متخصصش میریم. اگه بخوایم خونه بسازیم یا تعمیر کنیم میریم سراغ کسی که این کار است. در مورد رژیم گرفتن سراغ همه میریم به جز دکتر تغذیه. مثلا تو اتوبوس و تاکسی و دور همیهای فامیلی و محل کار، از کسی که یه رژیمی گرفته و چند کیلو لاغر شده دستورالعمل رژیم لاغری میگیریم. من خودم کسی رو میشناسم که رفته بود دکتر، رژیم گرفته بود، بعد برگه یه رژیم غذاییشو پرینت گرفته بود برای 100 نفر دیگه. یکی نبود به این ایشون، به این خانم محترم بگه اگه آدم ها همه یه شکل بودن شبیه این خونه های سازمانی، خب دیگه نیاز به این همه پزشک نبود. مثلا 2-3 پزشک برای یه شهر کافی بود یا متخصص تغذیه. به هر حال هر کسی متابولیسم بدن، شرایط فیزیکیش فرق میکنه با دیگری و حتما اگه قرار باشه از رژیم غذایی استفاده بکنه مطابق با توان بدنی خودش باید این رژیم تنظیم بشه. امروز در این باره با هم صحبت میکنیم بعد از شنیدن گزارش گیتی محمدی، گزارشگر خانه و خانواده.
تا به حال شده که بخواین رژیم غذایی بگیرین، یه رژیم برای لاغری حالا یا هر رژیم؟
من خودم به شخص نه، ولی سعی میکنم همیشه یه سری چیزا جز برنامه غذایی باش، مثل میوه و مایعات یعنی و سبزیجات. این سه تا واقعا جز بیس اصلی غذا هم باید باشه و حالا دیگه پروتئین های مختلف و شیر و اینجور چیزا هم که حتما هست، ولی این مایعات و سبزیجات و میوه‌جات جز پایه غذاییم هستش که کمک میکنه به بنیه آدم که حالا در برابر همین کرونا یا شرایط دیگه واقعا یه بنیه خوبی داشته باشه، آدم احتمالاً کمتر مبتلا بشه.
من راستشو بخواید رژیمی که انتخاب کردم فقط کمخوریه، رژیم خاصی ندارم.
قبلا مثلا تو بشقاب بزرگتر که غذا میخوردم، اولا بشقابم کوچیکتر کردم، بعد مثلا قبلا دو کفگیر برنج میخوردم، الان کردم یکی دیگه. براتون بگم از میوه‌جات و سبزیجات بیشتر استفاده میکنم و مرتبم آب میخورم. روزی 8 لیوان آب من حتما میخورم.
تا باید شده بخواید در مدت کوتاهی به سرعت وزن کم کنید؟
بله، امتحان کردم. عروسی بچه هم که بوده سعی کردم ورزشم بیشتر انجام بدم، راه پیمایی، دویدن، بعد دیگه کم خوردنم بیشتر بکنم، یعنی اون حجم غذا هم خیلی کمتر بکنم و ورزشم بیشتر بکنم. میدانستم داروها احتمال داره هر کدامش خطرهای خاص خودش داشته باشه، سعی کردم از داروی گیاهی یا شیمیایی هم استفاده نکنم، ولی بیشتر رو حساب ورزش و کم خوری.
واقع نتیجه چی شد؟
خیلی عالی، 8 کیلو کم کردم در عرض 40 شب.
اینکه خیلی‌ها بر این باور هستن در عرض مدت کوتاه اگر بخواید کاهش وزن زیاد داشته باشید میتونه برای بدن عوارضی داشته باشین، رو تا به حال شنیدین؟
بله اینم شنیدم، چون اونو که خیلی سریع کاهش وزن پیدا میکنه خیلی هم سریع برمیگرده.
معمولا برای کاهش وزن چه رژیمی رو ترجیح میدید؟
فقط یه دوره عروسی پسرم بود، به فاصله 20 روز تقریبا 4-5 کیلو لاغر شدم، فقط همون مورد بوده.
از چه طریق این کار رو انجام دادید؟
ورزش و کم غذا خوردم.
بورسی دارید؟
نه هیچ وقت، ولی دخترم یه مقطعی برای اینکه لاغر بشه و اشتهاش کم بشه یه سری دارو میخورد و خیلی حالش بد میشد، عملاً هم وزنی هم کم نکرد. این داروها رو که خورد، اتفاقا همون موقع ما با هم سفری رفته بودیم، مرتب حالش بد بود، خیلی بی اشتها بود، اذیتش کرد. دیگه نه این کارو نکرد، ولی الان شروع کرده سخت ورزش میکنه، کوه میره، پیاده روی میره، یه مقدار مراعات میکنه غذاهاشو. خب خیلی وزن کم کرد. خود من برای اینکه وزنمو کم کنم رژیم غذایی سفت و سختی نگرفتم، البته سعی میکنم غذاها کم چرب باشه، یه سری چیزها رو رعایت میکنم، ولی حتما کنارش ورزش میکنم و این اعتقادو دارم که حتما برای سلامت و برای وزن کم کردن کنار هر نوع رژیم غذایی حتما باید ورزشی باش.
یکی از اقوام ما رژیم غذایی گرفته بود، داروی لاغری بهش داده بودن، استفاده کرده بود، این طفلک هرچی میخورد تا یه مدتی وزن کم میکرد، بعد دید معده درد خیلی شدیدی گرفته، خیلی هم جوان بود طفلکی، سرطان معده گرفت، فوت کرد. متاسفانه اینجوری هم هست این داروها، تازه زیر نظر پزشکم استفاده میکرد داروها.
گزارش گزارشگر برنامه رو با هم شنیدیم. شما هم اگر تجربه در زمینه رژیم های غذایی چه موفق و چه ناموفق دارید بفرمایید، به ویژه اگر خواستید مثلا از طریق داروهای لاغری به این مهم یعنی وزن دلخواه دست پیدا بکنید، حتما با ما در ارتباط باشید. راه های ارتباطی ما تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. مهمان امروز ما خانم دکتر نیره اسماعیل کابالی متخصص تغذیه هستند. سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم علی‌عباس عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
متشکر از حضورتون خانم دکتر. معمولا حالا درسته که امسال و سال گذشته به دلیل اینکه دی البته تونستن دور همی نرن و مهمان بازی نکنن، مسافرت نرن، البته مجبورم بگم یه تعدادی چون متاسفانه بعضی ها اصلا نگران کرونا نبودند و عادی روزهای نوروزیشون رو سپری کردن، ولی خب درصد بالایی از افراد هم در خانه ماندن، کنار هم بودن و اینکه یکی دو هفته در تعطیلات باشیم و هیچ حرکتی نداشته باشیم باعث شد که با یک عدد قابل توجهی از وزن اضافه هم مواجه شیم. معمولا هم وقتی اتفاق میفته بعد آدم ها میرن سراغ اینکه حالا چی کار کنم و اصولا ما از یک رژیم غذایی درست پیروی نمی کنیم. میخوام بدونم که آیا این اتفاق درسته که بعد از اینکه وزنی در یک محدوده زمانی بالا رفته یک دفعه با یک هفته رژیم ما بخوایم این رژیمی که حالا اشتباه داشتیم رو جبران بکنیم؟
درسته، همونطور که فرمودید یه بحثیه، یکی این که یه فرد ممکنه حالا در عرض تعطیلات، مسافرت یا یه اتفاقات کوتاه مدتی وزنی رو اضافه میکنه، حالا گیرم که نهایتاً 4 کیلو هم اضافه کنه، 5 کیلو هم اضافه کنه. خب بله، اینو میشه نهایتاً توی یک ماه بعدش اقداماتی کرد، جبران کرد، چون یه تغییر رفتار کوتاه مدت بوده، مطمئنن هم بر اثر همون تغییر رو اصلاح کنه و برگردونه اتفاق مرتفع میشه. اما یک فردی میبینید خب یک حالا 20 کیلو 30 کیلو اضافه وزن بلند مدتی رو داره، این 20 کیلو 30 کیلو توی یک ماه به وجود نیومده، حتی اقل یک سال دو سال ممکنه پشت این قضیه بوده و خب یه اتفاقاتی بوده، نوع غذا خوردن، بیماری، تغییر الگوی زندگی مثل همین حالت کرونایی که ایجاد شده، الگوی زندگی ها تغییر کرده، همه اینا میتونسته مؤثر بوده باشه در ایجاد اون اضافه وزن زیاد. پس نباید انتظار داشته باشه اون 20 کیلو 30 کیلو یا حالا به هر ترتیب مقداری که زیاد هست رو بخواد توی یک ماه دو ماه به سرعت کم کنه، چون مسلماً یه سری عوارض رو به دنبال خواهد داشت که حالا میخواییم در مورد همین ها صحبت
از مباحثی که خیلی شاید طرفدار داشته باشه، استفاده از قرص های لاغریه. قرص های لاغری که حالا یه تعدادیش تحت نظارت مثلا سازمان داروی کشور ما هست، یه تعدادی هم وارداتی است. شما چقدر اصلا قرص های لاغری رو در روند رژیم مؤثر میدونید؟
قرص لاغری یه واژه عامه، مثل این که ما بگیم قرص سرماخوردگی، قرص سردرد، اینها میتونه ترکیبات و عناوین مختلفی داشته باشه. بحثی که هست ما میگیم کلن از مصرف دارو بدون نظر پزشک خودداری کنیم. بله. اول از همه، چون به هر حال دارو یک ماده خارجی که داریم وارد بدن میکنیم، هر ترتیبی که باشه، به هر عنوانی که باشه. بحث دیگه که بحث لاغری هست و داروی لاغری، اول از همه این که هیچ وقت با توصیه دوست و همسایه و آشنا هیچ دارویی رو مصرف نکنن، چه برسه به این که این توصیه به سایت‌های اینترنتی و مجازی و اینها باشه. بحث دیگه این که خب داروی لاغری چرا ما استفاده میکنیم؟ پزشکان حالا تغذیه یک سری مکمل ها رو ممکنه استفاده کنن در کنار برنامه هایی که میدن به مراجعینشون.
ولی میفرمایید مکمل ها،
مکمل میگیم به این دلیلی که ترکیباتی که توی این دارو هستن مهمه، اینکه این داروی لاغری از چی تشکیل شده مهم هستش. آیا این بر اعصاب و روان شما داره اثر میذاره یا نه، حالا به دلیل یک سری مواد مغذی که داره به شما کمک میکنه. این مهم هستش که حالا این بحثی هم هستش که خود پزشکان تغذیه هم باید این همکاری رو بکنن، سعی کنن حتما از داروهایی اگر استفاده میکنن، مکمل هایی که استفاده میکنن، حتما به مراجعه کنندشون توضیح بدن این چی هست، اینی که شما دارید استفاده میکنید محتویه چیه، چه اثراتی میتونه داشته باشه، چه عوارضی میتونه داشته باشه، تا اینکه افراد دیگه فکر نکنن هر چیزی رو مصرف کنن تحت داروی لاغری میتونه بهشون کمک کنه، یا از اون طرف نه، همه مواردی که استفاده میشه میتونه ضرر داشته باشه. بعضی از این داروهای لاغری یه سری ادویه ها هست ترکیبشون، مثل دارچین، مثل حالا زنجبیل، چیزهای دیگه که افراد در زندگی عادیشون استفاده میکنن و این میتونه مفید باشه، اما برعکس یک سری از این داروها هستن که عوارض خیلی مخرب که به خصوص بر مغز داره، ترکیبات آمفتامینی دارن. این ترکیبات آمفتامینی اثراتی مثل شیشه دارن و واقعا میتونه بر مغز اثر گذار باشه و زندگی فرد رو برای سالها حتی تحت تاثیر قرار بده.
دکتر، یکی از چیزهایی که بعضی ها خیلی طرفدارش هستن مثلا دمنوش های لاغریه، یا اینکه احساس میکنن حالا خوردن قهوه به روش های مختلف میتونه بهشون کمک بکنه و طبیعی هم هست، دارو نیست.
باز هم همین بحث، این باز یه بحث دیگه ایه که ما میگیم که آیا هر چیزی که توی عطاری هست شما مجازید مصرف کنید؟
چون
همه گیاهیه. اما یادتون باشه که همون بحث هشیش یا کم گیاهی هستن و میدونیم چقدر عوارض داره. پس هر ماده‌ای که با دوز بالا مصرف بشه حکم دارو پیدا میکنه برای بدن، که باید حواسمون باشه خارج از محدوده به صورت افراطی استفاده نشه. قهوه مفیده، سوخت و ساز بدن رو بالا میبره، اما همون قهوه اگر بیش از یک حدی مصرف بشه که این حد معمولاً بین 200 تا 300 میلی گرم در روز کافئین هست، میتونه باعث استراب بشه، باعث بیخوابی بشه، باعث عصبانیت بشه، یعنی دقیقاً اثراتش عکس میشه.
خب پیامدهای این رژیم های غیر اصولی برای بدن چه چیزهایی هست؟
پیامدهای رژیم های غیر اصولی، اول بستگی داره به این که این رژیم چی هست. این رژیم های غیر اصولی میتونه مصرف یک نوع ماده غذایی باشه در طول روز، فقط به صورت منحصرن، حالا انواع اقسام این موارد رو من بخوام نام ببرم، رژیم پروتئین، رژیم گیاهخواری، رژیم خامخواری، رژیم تکخوری مثل رژیم شیر، رژیم سیب، رژیم سیب زمینی، انواع اقسام داره که همه اینها با توجه به محدودیتی که درشون ایجاد میشه میتونه برای بدن مضر هم باشن. با توجه به اون مواد غذایی که برای بدن لازم هست و محدود میشن، میتونه برای بدن ایجاد عوارض کنه. و از طرف دیگه اگر من به شما یک الگوی از یه برنامه غذایی درست بدم، خب مسلماً هر چی که خارج از این الگو میشه میشه غیر اصولی.
بله.
و نهایتاً یه سری عوارض رو همراهش داره.
خب دکتر، بهترین زمانی که آدم ها میتونن رژیم بگیرن از نظر شما چه زمانی است؟ یعنی آیا بدن باید شرایط خاصی داشته باشه یا ما در هر وضعیت جسمانی که باشیم و اضافه وزن هم داشته باشیم میتونیم رژیم بگیریم؟
بله، دقیقاً بحث این هستش که آمادگی روحی و روانی فرد هم مهم هستش. خب یه وقت میبینید اضافه وزن به وضعیتی افتاده که فرد رو از لحاظ فیزیکی و از لحاظ جسمی با بیماری مواجه میکنه. خب اون موقع یک مقداری از این کاهش وزن به صورت اورژانسی باید اتفاق بیفته. اما یک زمانی هست که نه، فرد برای بهتر شدن، برای ایدئال تر شدن داره اقدام میکنه. بهتره که فرد از لحاظ روانی توی شرایط خوبی باشه، از لحاظ اوضاع زندگی توی اوضاع خوبی باشه. حالا شخصی که توی زندگیش یه استرس خاصی داره، با یک بحثای خاصی روبرو هست، مطمئنا نمیتونه اون تمرکز لازم رو تو اون بحث رژیمش هم داشته باشه و این ممکنه این عجولانه عمل کردن باعث بشه دست به اقداماتی بزنه که خودش یک سری عوارض رو بعد از اون به دنبال داشته باشه براش. در مورد بچه ها ما معمولا این رو میگیم و من هم اینجا بهش یادآوری بکنم که در مورد بچه ها هم لازم است که اون بچه خودش تمایل رو داشته باشه برای کاهش وزن. چه بسا شاید اگر بی موقع شروع کنیم برای یه بچه کاهش وزن رو، اصرار به کاهش وزن و یادآوری زیاد به کاهش وزن رو، این زدگی برای بچه تا چندین سال ایجاد بشه و یک جوری تقابل بکنه با
قضیه. چون متاسفانه الان با تغییر سبک زندگی و فست فود هایی که جای غذاهای
بله.
اصلی ما رو گرفتن، متوجه نسلی هستیم که از تقریبا سنین
بله.
کودکی دوچار چاقی هستن، یعنی اضافه وزن رو دارن و بعضی وقتا پدر و مادرها احساس میکنن که بدون مشورت با یک پزشک متخصص تغذیه میتونن خودشون یه سری چیزها رو از بچه بگیرن. مثلا دیگه تنقلات نخور، مثلا دیگه شیرینی نباید بخوری. خب اینها روی روحیه بچه هم تأثیر داره، یعنی انگار هرچی ما ازش میگیریم بیشتر ولع خوردن پیدا میکنه.
اون تصوری برای بچه ایجاد میشه که ای وای، دنیای شیرین من رو دارم از زن میگیرن. پس ما خیلی وقتا داریم مثلا توی مواجهه، شخص اول که وارد میشه، اون کودک اول که وارد میشه، احساس میکنه الان داره با یک سری افراد قرار مواجهه بشه که اینجا چاقو و شمشیر گرفتن و این فرد رو میخوان وارد یک زندگی سخت بکنن. ولی وقتی که اون فرد میبینه که یک بعضی از اون مواردی رو که دوست داره هم میتونه انتخاب کنه، اینجا یواش یواش آروم میشه، یواش یواش ذهنش آمادگی پیدا میکنه که خب میشه کاری هم کرد که در این حال که خیلی سختی نکشه، خب به اون چیزی که پدر مادرش هم میخوادم برسه.
تخصص تغذیه همینه خانم دکتر،
خب باید همین باشه. بله، تخصص تغذیه فقط بحث این که چی بخور و چی نخور نیست، یک مقدار زیادی هم روانشناسی در کنارش لازمه برای عزیزان پزشک. حتما باید بتونن با روح روان مراجعه کنندشون ارتباط برقرار کنن. اینکه من فقط یک برگر رو بخوام بدم دست مراجعه کنندم کافی نیست. به قول خود شما فرمودید این برگه کپی شده در اختیار خیلی از افراد بله. میتونه قرار بگیره. پس نقش من این وسط چیه؟ این خیلی مهمه که از بحث روانشناسی، ارتباط کلامی، روانی و حتی چشمی با مراجعه کنندتون بتونید اطلاع داشته باشین و کمک بگیرید.
خب دکتر، چون الان درباره بچه‌ها صحبت می‌کنیم، این سوال رو هم پاسخ بفرمایید که آیا این باور درسته که بچه‌ای که داره دچار اضافه وزن میشه به دلیل اینکه سنش الان سن رشده، ما اصلا متوجه اضافه وزنش نباشیم و بگیم فعلا بذاریم به همین رویه ادامه بده چون داره رشد میکنه؟
حالا اتفاقا یک بحثی رو من در نقطه مقابل این قضیه میخوام مطرح کنم. بله، اگر که اون کودک رژیم نامناسب داشته باشه به رشدش آسیب میبینه، این اصلا بحثی درش نیست. اما یک بحث دیگه هم هست، چه برای دخترها چه برای پسرها، اون افزایشه و از اون چربی اضافی بدن باعث میشه اختلال در هورمون رشد ایجاد بشه و برعکس خود اون چاقی میتونه باعث جلوگیری از رشد قد کافی اون کودک بشه. این قضیه رو هم ما باید همیشه بهش دقت کنیم. داریم خیلی زیاد داریم کسایی که با مشکل چاقی و کوتاه قدی، ولی وقتی که این چربی اضافی بدن کاهش پیدا میکنه رشد قد طبیعی میشه. پس به این قضیه هم باید دقت داشته باشیم و دقیقا همینجا هست که اون بحث رژیم درست مطرح میشه.
متشکرم از خانم دکتر نیره اسماعیل کابلی، متخصص تغذیه. این گفتگو در بخش دیگری ادامه خواهد داشت. بخشی رو با هم میشنویم در این لحظه که محمد حسین خسرو جردی تهیه کرد.
سلام و روزتون بخیر. رژیم غذایی موضوع بسیار مهم و جذاب و البته چالش برانگیز و دردسرسازیه که یه جورایی بیشتر افراد درگیر اون هستن و خیلی‌ها به دنبال این هستن که بدنشون سلامت باشه و تناسب اندام لازم رو داشته باشن. به خاطر همین به انواع و اقسام دکترها مراجعه میکنن تا بالاخره بتونن یه رژیم درست و درمون برای خودشون پیدا بکنن و مثل ایشون که چقدر دقیق هم دارن رژیم رو پیاده سازی میکنن بتونن در نهایت لاغر بشن.
هوشنگ جانم، انقدر هیجان دارم که نمیدونی، همه میگن این دکتر اصلا کارش حرف نداره، اگه دستوراتشو مو به مو اجرا کنه قشنگ لاغر میشی. یه کفت دست نون برام میبری دستت مردونه است قربونت.
باشه اینجوری دیگه.
نه دیگه، بچرخون دستتو، انگشتاتم هم، یعنی اصلا تا اینجای آستینت این وسط ساعدت اوکیه.
بابا جان این که شد نصف نون
دیگه، نوشته دیگه. تازه 8 قاشقم برنج دارم قشنگ سیر میشه.
البته ببخشید مادر جان، این قاشقا که شما میکشین اندازه 3 تا قاشق معمولیه. بعدش هم کی گفته نونو با برنج بخورین؟
ای یعنی از وقتی دنیا اومدی من یاد ندارم این دهن تو بسته بوده باشه دائم. میخوای من اصلا اون دستوری که دکتر نوشته پاره کنم بدم یکی تو بنویسی ها اونو اجرا کنم؟
بابا جان تو که همه چیز خوبه که، برای چی میخوای رژیم بگیری؟
اینقدر بدم میاد هوشنگم، اینقدر ناراحت میشم، مثل این آدمای قشر متوسط با من حرف میزنی. مگه رژیم فقط برای لاغریه؟ مال سلامتی هم هست دیگه، اصلا مهمترینش سلامتیه.
بله بله، کاملا درست میفرمایند، اصل رژیم برای سلامتیه، اما گاهی آدم ها خیلی این گزینه براشون مهم نیست و به دنبال این هستن که به هر قیمتی لاغر بشن. چرا؟ چون پای پرداخت مهریه در میونه. بله، مجبوره که لاغر بشه، مجبوره.
مهریه خیلی سنگینیه.
سنگین آقای قاضی، کمر شکنه.
این حرفا چیه؟ آقای قاضی موقع عقد زیر مهریه رو تایید کردن، امضا کردن، این یعنی چی؟ یعنی رضایت کامل. منم مهریه‌ام رو میخوام تمام و کمال.
یعنی هم وزن خودتون و همسرتون طلای 22 عیار؟
نه آقای قاضی، 24 عیار.
آقای قاضی خزانه دولت هم جوابگوی پرداخت این همه مهریه نیست آخه.
شما قبول کردید، حالا هم برای تعیین مقدار طلبت وزنتون معلوم بشه. از این بابت من شما را رجوعتون میدم به پزشکی قانونی. جلسه بعدی هم موکول میشه به بعد از گزارش پزشکی قانونی.
ببین شوهره داره داروی لاغری استفاده میکنه.
عزیزم داره دست و پا میزنه.
اگه 20 کیلو کم کنه 3-4 میلیارد از مهریه‌ات. فریده.
بله، البته خیلی هم هستن که کلن یه جورایی انگار همیشه یکی از جذابترین کارهای اونها این بوده که رژیم بگیرن، اما در انتهاش خیلی اتفاق عجیب و غریبی در وزنشون برای اونها نیفتاده. چرا؟ چون انگیزه لازم رو نداشتن. باید یه انگیزه درست و درمون به اونها داده می شده. پس چه انگیزهی بهتر از این؟
من که به مجد قول دادم تو این دو ماه 15 کیلویی کم کنم. نمیدونین چشماش چه برقی زد. برقی چشماش واقعا به هم انگیزه میده.
اینجوری آخه عزیز من، از قدیم گفتن بدن آدم تو آشپزخونه درست میشه.
اگه اینطوریه که من ول مطلم 2 سال اصلا تو آشپزخونه نرفتم.
نه عزیزم، منظورش اینه که اگه میخوای برق چشای شوشو جانو ببینی، باید انقدر کف دست نونه جو، انقدر پنیر با یه پر گردو بخوری. بذار زمین هرچی دستته.
بی خود کرده؟ مگه از اول منو همینجوری نیده و پسندیده؟ کور که نبوده. اصلا الان تکلیفم باش روشن میکنم. الو ببین مجد، قضیه اون 15 کیلو کلن کنسله.
بله، به همین راحتی قضیه رژیم منتفی شد، رفت پی کارش. اما شما از تجربه رژیم گرفتن خودتون و یا اطرافیانتون برای ما بگید.
بله بله، به نظر میرسه به جز یه تعداد کمی از افراد که کلن یا به صورت ذاتی آدم های لاغری هستند یا از ابتدا مراقب غذا خوردنشون بودن، یعنی برنامه غذایی درستی داشتن، بقیه تجربه رژیم گرفتن رو دارن. باز هم در این باره با هم صحبت خواهیم کرد بعد از چند خبر که نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام، سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
انشالله. چه خبر؟
برای اولین خبر میخوام بگم که محققان به این نتیجه رسیدن که خواب نامناسب باعث بروز اختلالاتی در بدن میشه. در واقع در مطالعه جدیدی که محققان دانشگاه میشیگان انجام دادن به این نتیجه رسیدن که برنامه نامنظم خواب در بلند مدت باعث افزایش ریسک ابتلا به افسردگی میشه. همچنین کم خوابیدن و بیدار موندن تا دیر وقت و این اثرات هم میتونه داشته باشه. در واقع افرادی که زمان بیدار شدن اونها روزانه متفاوته و دوباره همینطور این افراد تا دیر وقت شب بیدار میمونن و صبح خیلی زود و با کمبود خواب بیدار میشن، معمولا دچار اختلالاتی در روزهای بعد میشن. امیدوارم که بتونیم یه تنظیم خواب کنیم و ساعت مشخصی هم به خواب بریم و هم از خواب بیدار شیم.
به امید خدا.
آره واقعا. خبر دیگه این در مورد این که میگن خوردن گوشت فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، جامون‌های مختلف، بیکن‌ها خطر ابتلا به زوال عقل رو افزایش میده. در واقع پژوهشگران بررسی کردن و دیدن که نزدیک روی 500,000 نفر بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که خوردن فقط 25 گرم گوشت فراوری شده در روز میتونه تا 44% خطر ابتلا به زوال عقل رو افزایش بده. حالا نه برای یه بار دو بار، ولی قطعا در دراز مدت میتونه اثرات نامناسبی روی بدن داشته باشه.
بله.
و نهایتا هم این که موزه های تهران تعطیل شدن. مدیر کل موزه ها گفتن که تمام موزه های شهر و استان تهران از امروز یعنی 18 فروردین تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند. این تعطیلی به دنبال اعلام وضعیت قرمز در تهران و بنا به دستور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صورت گرفته.
متشکرم از شما خانم نرگس خان علیزاده. پایان هفته خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خانواده خوشبخت، آرامش، دوست داشتن، صمیمیتی که محیط خانوادگی باشه، این خیلی مهمه.
به نظر من زن و شوهر باید هر کاری که میخوام بکنن با هم دیگه مشورت کنن. این باعث مهر و محبت بیشتر میشه تو خانواده و این که با هم دیگه توافق کامل داشته باشن.
ویژگی خانواده خوشبختی که همو دوست داشته باشن، مخصوصا به هم دیگه خیلی احترام بذارن.
هر چی تو بگی میشود دلم، هر چی تو بگی میشود دلم، میشود دلم، میشود دلم، میشود دلم.